أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين. توی این دو سه جلسه گذشته بحث ما رسید تا سر فصل ششم از مرحله 11 در مورد علم و عالم و معلوم. این فصل ششم در مورد مفیز صور علمیه است، یعنی وقتی انسان علم پیدا میکنه چه کسی این علم رو به انسان افاضه میکنه، اون علت فاعلی برای علوم انسان کیه. ما دو دسته از علوم داریم، یک علوم کلی داریم که بهش میگن علوم عقلی، یک علوم جزئی داریم، صور علمی جزئی که همون صورت‌های علمی حسی و خیالیه که تو فصل دوم این اقسامش رو خوندیم. مرحوم علامه ادعاشون اینه که مفیز صور علمیه عقلیه، یعنی همون کلیه، یک موجود مجرد و جوهر مجرد از موجودات مجرد عالم عقل، یعنی یک جوهر مجرد عقلی. اما در مورد صور علمیه جزئی، یعنی صور علمیه حسی و خیالی، ادعاشون اینه که مفیز این صور یک موجود مجرد و جوهر مجرد از موجودات مجرد عالم مثاله. دلیلی که میارن بر این ادعاشون چیه؟ اول میریم سراغ صور علمیه کلیه یا همون صور علمیه عقلیه. میگیم این صور علمیه عقلیه خودشون مجردن، مادی نیستن، چون ما کلا گفتیم علم مجرده. یا این صور علمیه عقلیه کلی ان، قابل صدق بر کثیرین ان، هر چیزی که کلی باشه مجرده. پس این صور علمیه عقلیه ما مجردن. مفیز اینها از سه حال خارج نیست، یعنی اون علت فاعلی برای این صور علمی عقلیه یا یه موجود مجرد مادیه، که این غلطه. چرا؟ چون همیشه علت باید اقوای از معلول خودش باشه، وجودش قوی تر از معلول باشه. موجود مادی وجودش از موجود مجرد ضعیف تره، نزایش موقع نمیتونه یک موجود مادی علت باشه برای موجود مجرد. پس این غلطه. پس حتما باید مفیز این صور علمی عقلیه موجود مجرد باشه. از اون موجودات مجرد آیا میتونه خود نفس انسان باشه؟ خود نفس این صور علمی عقلی رو برای خودش ایجاد کرده باشه؟ این هم غلطه، چون این نفس این صور رو نداره. فاقد شیء معطی شیء نمیتونه باشه، لذا این هم باطله. لذا تنها فرضی که میمونه اینه که یک جوهر مجرد عقلی، یه موجود مجرد از موجودات مجرد عالم عقل اومده باشه این صور رو به انسان افاضه کرده باشه، و این درسته. حالا چرا گفتیم موجود مجرد از موجودات مجرد عقلی، جوهر مجرد عقلی؟ چون باید بین علت و معلول سنخیت باشه. این صور علمی عقلی ما عقلی هن، یعنی نه ماده رو دارن نه آثار ماده رو دارن، لذا باید علتشون هم یه موجود مجرد عقلی باشه، نه ماده داشته باشه نه آثار ماده رو داشته باشه. لذا گفتیم یک جوهر مجرد عقلی. اما در مورد صور علمی جزئی همین دلیل میاد با همین بیان، فقط اونجا میگیم یک موجود مجرد از موجودات مجرد عالم مثال. چرا میگیم مثال؟ چون باید بین علت و معلول سنخیت باشه. صور علمی جزئی ما اینها مادی نیستن، ماده رو ندارن، اما آثار ماده رو دارن، شکل و رنگ و اندازه رو دارن، لذا علتشون هم باید به خاطر سنخیت یک موجود مجرد مثالی باشه که آثار ماده رو داشته باشه. فصل هفتم در مورد تقسیم دیگه برای علم حصولیه، که علم حصولی تقسیم میشه به تصور و تصدیق. اگر انسان علم حصولی براش حاصل شد که توش ایجاب و سلب نبود، به این میگن تصور. مثلا ما انسان، ما که هستیم، یه مفهوم انسان رو تصور میکنیم، مفهوم میز رو تصور میکنیم، مفهوم خدا رو تصور میکنیم، این همش میشه تصور، توش ایجاب و سلب نیست. اما گاهی موقع تو اون علم ما ایجاب و سلبه، مثلا میگیم انسان قائم است، یا مثلا میگیم انسان حجر نیست، یا چیزی رو ثابت میکنیم برای چیزی یا چیزی رو داریم سلب میکنیم. اگر همراه با ایجاب و سلب باشه به این میگن تصدیق، و اون حکمی هم که توشه به اعتبار حکمش به این میگن قضیه. حالا قضیه هایی که ما داریم دو قسم، قضایه موجبه داریم، قضایه سالبه داریم. یه قضایه موجبه و سالبه از چند جز تشکیل شدن بین علما اختلافه. مرحوم علامه نظرشون اینه، مشهور که میگن قضیه موجبه از یک موضوع تشکیل شده و از یک محمول و از یک حکم و از یک نسبت حکمیه، یعنی چهار جز براش در نظر میگیرن. اما برای قضایه سالبه مشهور قائلن که از موضوع و محمول و نسبت و حکمیه ایجاد شده. میان تو قضایه سالبه حکم نیست. مرحوم علامه میفهمن که اصلا نسبت حکمیه جزء اجزای قضیه نیست. لذا قضیه موجبه سه تا جزء داره، موضوع، محمول، حکم. قضیه سالبه دو تا جزء داره طبق نظر مرحوم علامه، فقط موضوع و محمول. در مورد فصل هشتم، فصل هشتم دوباره تقسیم دیگه برای علم اصولی، علم اصولی تقسیم میشه به علم بدیهی و علم نظری. علم بدیهی اون علمیه که ما اگه بخوایم تصورش بکنیم یا تصدیقش بکنیم نیاز به اکتساب و بررسی نداره، برای انسان خیلی روشنه. مثلا ما مفهوم انسان رو تصور میکنیم، تصور مفهوم انسان که تصور بدیهیه، یا شیء رو تصور میکنیم، مفهوم شیء، مفهوم وحدت، اینا همش تصورهای بدیهی هست، برای انسان بدیهی هست. گاهی تصدیق، تصدیق بدیهیه، مثلا میگیم اجتماع نقیزه این محال است، این بدیهیه. اما نظری یعنی چی؟ علم نظری اون علمیه که انسان وقتی تصورش میکنه یا تصدیقش میکنه نیاز به بررسی و اکتساب داره. مثلا اگه کسی بیاد بگه عدد مثلا 789 نصفش چقدر میشه، خب این اگه انسان علم پیدا کنه نصفش چقدره، این میشه علم نظری، چون باید اکتساب کنه. همون اول برای انسان روشن نیست، اون علومی که همون اول برای انسان روشن نیست نیاز به بررسی داره، نیاز به اکتساب داره، میشن علوم نظری. توی بدیهیات، بدیهی ترین بدیهیات توی قضایایی که ما داریم اولیاته. خود بدیهیات تقسیماتی دارن، اولیات تو همشون از همه بدیهی ترن، شایسته ترن به قبول. تو خود اولیات اون قضیه‌ای که از همه روشن‌تر و بدیهی‌تره و شایسته‌تره به قبوله، این قضیه، این که اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین محال است، اجتماع نقیزین محال است، ارتفاع نقیزین محال است، این از همه شایسته‌تر به قبوله. بعضی اومدن اینو انکار کردن. اگه کسی این قضیه رو انکار بکنه که اجتماع نقیزین محال است، به هیچ چیز دیگه ای نمیتونه علم پیدا بکنه. لذا تمام علوم ما برمیگرده به این که ما قبول داشته باشیم که اجتماع نقیزین محال است و ارتفاع نقیزین محال است. تتم این بحثی، بحثی در مورد سوفستی و سوفستایی ها که اقسامی رو برای سوفستایی ها مطرح میکنن، عقایدشون رو میگن و با هر گروهی چطور باید برخورد بکنیم، که ما از این میگذاریم برسیم به فصل نهم. فصل نهم دوباره تقسیم دیگه برای علم حصولیه، و این که علم حصولی تقسیم میشه به علم حقیقی و علم اعتباری. علم حقیقی چیه؟ علم حصولی که تقسیم میشه به علم حقیقی و علم اعتباری، علم حقیقی منظور اینه که اگر این علم ما، علم که توی ذهن ماست، هم بتونه به وجود ذهنی موجود بشه هم به وجود خارجی موجود بشه، به این میگن علم حقیقی. مثلا مفهوم انسان که ما علم بهش داریم، این مفهوم انسان هم میتونه به وجود ذهنی موجود بشه هم میتونه به وجود خارجی موجود بشه، به میگن علم حقیقی. اما علم اعتباری چیه؟ علم اعتباری اون علمیه که یا فقط به وجود ذهنی موجود میشه یا فقط به وجود خارجی موجود میشه. اینطور نیست که هم بتونه به وجود ذهنی هم به وجود خارجی موجود بشه. مثل مفهوم کلی، مفهوم کلی فقط به وجود ذهنی موجود میشه. مفهوم نوع، مفهوم جنس و امثال اینها، اینا فقط به وجود ذهنی موجود میشن. بعضی از علمای ما فقط به وجود خارجی موجود میشن، مثل مفهوم وحدت. مفهوم وحدت فقط به وجود خارجی موجود میشه، فعلیت و امثال اینها. لذا این علمای ما، علم که توی ذهنه، علم اگه بخواد موجود بشه گاهی هست هم به وجود خارجی هم به وجود ذهنی میتونه موجود بشه، میشه علم حقیقی. این علم ما اگه بخواد موجود بشه گاهی موقع یا فقط به وجود خارجی یا فقط به وجود ذهنی موجود میشه، بهش میگن علم اعتباری. خصوصیات علم اعتباری هم دیگه نگاه بکنید که اگر مفهومی بود که هم بر واجب الوجود و هم بر ممکن الوجود قابل هم بود میشه اعتباری. اگر مفهومی بود که بر بیشتر از یک مقوله هم بشه میشه اعتباری. مفهوم‌های اعتباری تعریف حدی ندارن و در تعریف‌های حدی ماهیتی هم قرار نمی‌گیرن. فصل دهم، چند تا مطلب تو این فصل بیان شده. اون مطلبا بعضیش اشاره شد در قبل، با اون اینکه معلوم تقسیم میشه به معلوم بالذات و معلوم بالعرض. تو معلوم حصولی که اون تو معلوم حصول اون شیء خارجی میشه معلوم بالعرض، اون ماهیتی که نزد عالم حاضر میشه میشه معلوم بالذات. و مطلب دیگه هم که تو این فصل دهمه، اون اینی که هر معلوم حصولی برمیگرده به معلوم حضوری. هر معلوم حصولی در واقع معلوم حضوریه نه معلوم حصولی. ما فکر میکنیم اینا معلوم حصولی هن. در واقع اون معلوم ما معلوم حضوریه. توضیحی که میدن اینه، میگن ما علومی که داریم، علم ما، معلومای ما، اینا مجردن. عالم هم مجرده. ما علم رو تعریف کردیم که علم یعنی حضور مجرد برای مجرد. هم علم مجرده، هم معلوم مجرده و هم عالم مجرده. هسته اینها مجردن. خب ما وقتی که یه علم کلی برای اون پیدا میشه، مثل علم عقلی، مفهوم کلی انسان برای ما حاصل میشه، خب این مفهوم کلی انسان روی نفس مفهوم کلی انسان، مفهوم که علم ماست، معلوم ماست، روی نفس انسان ایجاد میشه. خب این مفهوم روی نفس ایجاد میشه. حالا میخوایم ببینیم آیا این واقعا مفهوم حصولیه، این علم حصولیه، یا این علم حضوریه. این معلومه معلوم حضوریه. مرحوم علامه ادعاشون اینه که نفس ما که میخواد عالم بشه، نفس ما مجرده، نفس ما مجرده. اون علم و معلومی هم که میخواد نزد نفس انسان حاضر بشه، اینم مجرده. اون علتی که میخواد بیاد این علمو به انسان هم بده، اونم مجرده. ما قبلا خوندیم مفیز صور علمی عقلی موجود مجرد عقلیه. خب وقتی نفس انسان میخواد عالم بشه چطور عالم میشه؟ نفس انسان میاد با اون موجود مجرد عقلی متحد میشه و به اندازه استعدادی که پیدا کرده از طریق اون موجود مجرد عقلی عالم میشه. لذا ما در واقع به اون صور علمیه عقلی که توی نزد اون موجود مجرد عقلی است علم پیدا میکنیم. در واقع اون معلوم حضوری ماست، یعنی ما نفسمون با اون اتحاد وجودی پیدا میکنه، از طریق اون علم پیدا میکنه. نه اینکه این تصویری که توی ذهن ما افتاده میشه معلوم ما، معلوم حصولی ما باشه. لذا تمام معلومات حصولی ما بازگشتشون به معلوم حضوریه. در واقع ما علم به اون موجود مجرد عقلی پیدا کردیم. پس اینا چیه؟ این نور که میتابه از طریق چشم روی شبکه میفته، از طریق این رشته‌های عصبی پیام به مغز منتقل میشه، ما از طریق سلول‌های خاکستری مغز ما علم پیدا میکنیم. اینا همش فعل و انفعالاتیه که نفس انسانه که مجرده آماده بکنه که با اون موجود مجرد عقلی اتحاد برقرار بکنه و با اتحادش از طریق اون به اندازه استعداد و توانایی خودش، به اندازه قابلیت خودش علم پیدا بکنه. لذا علوم حصولی ما که میگیم حصولی، در واقع همه اینا علم حضوری هن. معلومای حسودی برمیگردن به معلوم حضوری. فصل 11 هم در مورد که هر موجود مجردی که مجرد باشه، مجرد تام باشه، این هم خودش علمه، هم عالمه، هم معلوم. چرا؟ میگه هر موجود مجردی خودش نزد خودش حاضره. علمم یعنی حضور موجود مجرد نزد موجود مجردی که. خب وقتی این موجود مجرد نزد خودش حاضره، لذا خودش میشه عالم، چون موجود مجرده. خودش هم که نزد خودش حاضره، این که خودش نزد خودش حاضره میشه معلوم. این حضور خودش در نزد خودش هم میشه علم. لذا هر موجود مجردی ذاتاً علم حضوری به خودش داره. خودش هم علمه، هم عالمه، هم معلومه. این مال علم به خودشه. در مورد علم به غیر خودش هم موجود مجرد چون حالت بالقوه نداره، تمام چیزهایی که از همون اول براش ممکنه همه رو بالفعل داره. لذا چون از همون اول امکان علم به غیر خودش رو داره، لذا تمام موجودات غیر خودش نزد خودش حاضرن. حالت بالقوه نداره که بخواد تبدیل به فعل بشه. لذا علم به غیر خودش هم داره و علم حضوری هم داره به غیر خودش. یعنی تمام موجودات دیگه نزد اون حاضرن. یه اشکال و جواب اینجاست، فقط اشاره کنم صحیح رد بشم. اشکال اینه که آیا علامه اگه شما این حرف رو بزنید، نفس انسان هم مجرده. پس باید تمام چیزهایی که براش ممکن باشه همین الان همه رو داشته باشه. در صورتی که میگیم خیلی چیزا الان نداره، کم کم بعد حاصل بشه براش. میگیم نفس انسان، جوابش اینه. نفس انسان درست مجرده، اما ذاتاً مجرده، فعلا مادیه. فعلا مادی یعنی کارش با ماده انجام میده. نفس انسان توی ماده انسان که بدن انسان گیره، به خاطر تعلقش به ماده است که همین الان تمام چیزهایی که براش امکان داره بالفعل نداره. لذا کم کم بعد براش حاصل بشه. لذا به خاطر این ماده تمام علومی که براش ممکنه بالفعل نداره، بعد تدریجا اینا رو کسب بکنه. فصل 12 در مورد علم حضوریه و اون این که علم حضوری اقسامی که داره فقط مختص به علم شیء به ذات خودش نیست. علم حضوری، سه قسم علم حضوری داریم. یک، علم شیء به ذات خودش علم حضوری. دو، علم علت به معلول که هر دو مجرد باشن. سه، علم معلول به علت که هر دو مجرد باشن. ما سه قسم علم حضوری داریم. این سه قسم هر سهشون علم حضوری هم. مرحله 12 که آخرین مرحله بدایه است، در مورد ذات خداوند متعال و صفات و افعال خداوند متعال. فصل اول میپردازن در مورد اثبات ذات خداوند متعال. توی فلسفه از خداوند متعال تعبیر به واجب الوجود به ذات میشه. توی فصل اول برای اثبات ذات خداوند متعال مرحوم علامه دو تا دلیل میارن. دلیل اولش اینه که حقیقت وجود اصیل. ما قبلا خونیم اصالت با وجوده، لذا وجود اصیله. خب این وجود که اصیله، صرف هم هست، یعنی خالصه، غیر نداره. چیز غیر از وجود قاطی با وجود نیست، لذا وجود صرفه. چون صرف ثانی نداره، صرف الشیء لا یتسنا ولا یتکرر. پس مقدمه اول این که حقیقت وجود اصیله طبق اصالت وجود. مقدمه دوم این که حقیقت وجودی که اصیله صرفه. چرا؟ چون چیزی غیر از وجود تعقل نداره بخواد با وجود قاطی باشه، لذا حقیقت وجود صرفه، لا یتسنا ولا یتکرر. مقدمه سوم این که این حقیقت وجودی که اصیل بود و صرف بود، این واجب الوجوده، یعنی موجود است به ضروره، واجبه که موجود باشه. چرا؟ چون هر چیزی وجود خودش برای خودش ضرورت داره. خب وجودم، تحقق وجود برای خودش ضرورت داره. انسان انسان است به ضروره، یعنی واجب انسان انسان باشه. سنگ سنگ است به ضروره. وجود موجود است به ضروره. حقیقت وجود لذا موجود است به ضروره. لذا حقیقت وجود میشه واجب الوجود، چون هر چیزی برای خودش ضرورت داره که حتما باشه. مقدمه چهارم، این حقیقت وجودی که واجب وجود، واجب وجود به ذاته. چرا به ذات؟ چون ما گفتیم حقیقت وجود غیر و ثانی نداره که اون غیر و ثانی بخواد این حقیقت وجود واجب کرده باشه. لذا خودش ذاتن واجب الوجود شده، لذا اثبات شد واجب الوجود به ذات. دلیل دوم هم اینه که ما ماهیات ممکنی داریم که موجودن، مثل انسان، مثل سنگ، مثل حیوانات، مثل ملائکه، مثل نباتات و امثال اینها. ماهیات ممکنی داریم که موجودن. این ماهیات ممکنی که موجودن معلولن و موجود شدن. چون موجود شدن، ما قبلا گفتیم اشیاء ما لم یجب لم یوجد. هر چیزی که بخواد موجود بشه اول باید واجب الوجود بشه، واجب وجود بلا غیر بشه تا موجود بشه. لذا این اول واجب شدن، وجودشون ضروری شده، بعد موجود شدن. خب اینا که واجب الوجود شدن، واجب الوجود بلا غیرن. چون اگه به ذات بودن دیگه نیازی به علت نداشتن، دیگه ممکن الوجود نبودن. چون ممکن الوجودن، اینا واجب الوجود بلا غیر شدن. خب اون غیری که وجود اینها رو واجب کرده، اون غیرم باید خودش موجود باشه و واجب باشه. خب اون غیر اگه خودش واجب وجود به ذات باشه، خب ادعای ما ثابت میشه که ما واجب وجود به ذات داریم. اما اگه این غیر واجب وجود بل غیر باشه، خودش هم باید یه غیر دیگه اینو واجب کرده باشه. حتما باید برسیم به یه واجب وجود به ذات، و الا تسلسل یا دور پیش میاد که تسلسل و دورم محاله. لذا واجب وجود به ذات ثابت شد. فصل دوم در مورد اثبات وحدانیت خداست. یعنی اینکه خدا یکیه. توحید ذاتی، یه ذات خدا رو که ما ثابت کردیم، یه دونه بیشتر نیست. دو تا دلیل میارن. توی فصل قبل خوندیم که واجب الوجود که ما بحثش کردیم صرفه، گفتیم حقیقت وجود صرفه. خب اگر حقیقت وجود صرف باشه، پس واجب الوجودی که ما ثابت کردیم این صرفه. صرفه یعنی چه؟ یه لا یتسنا ولا یتکرر، یعنی دوتا نداره، تکرار هم نمیشه. خب پس حقیقت وجودی که ما ثابت کردیم برای واجب وجود یه دونه بیشتر نیست. این دلیل اول. دلیل دومی که میارن، دلیل دومش اینه که اگر ما واجب وجودی که داریم دو تا باشه، یه واجب وجود به ذات داریم، یه واجب وجود به ذات دیگه هم داریم، اگر بخوان دو تا باشن، هر جا پای تعدد پیش میاد بعد اختلاف هم باشه. یعنی این دومی باید یه چیزی داشته باشه که اولی نداشته باشه که شده باشه دومی. پس اگر دومی بخواد یه چیزی داشته باشه که اولی نداشته باشه، پس باید یه وجهی داشته باشه که با این فرق بکنه. پس این باید مرکب باشه، حداقل باید دو تا جزء داشته باشه، یه جزءش مشترک با این، یه جزءش مختلفه، یه مابین اشتراک، مابین امتیاز. پس این میشه مرکب. پس این واجب وجودی که فرض کنیم به عنوان واجب وجود دوم میشه مرکب. مرکب که شد، هر مرکبی چون جزء داره نیاز به اجزای خودش داره. تصوری واجب وجود به ذات اصلا هیچ نیازی نداره. نیاز داشتن با واجب وجود به ذات بودن با هم سازگار نیست. لذا ما هیچ موقع نمیتونیم بیشتر از یه دونه واجب وجود به ذات داشته باشیم. تو این تتمه شبهه وارد شده از طرف ابن کمونه که ایشون میگه ما میتونیم دو تا واجب وجود به ذات فرض بکنیم که این دو تا واجب وجود به ذات هر دو بسیط باشن، تمام ذات این با تمام ذات این با هم اختلاف داشته باشه. ما تو دلیل دوم گفتیم اگه بخواد دو تا واجب وجود به ذات باشه حتما میشه مرکب. شون میگه نه، کی گفته مرکب میشن؟ ممکنه دو تا واجب وجود به ذات باشن، تمام ذات این با تمام ذات این با هم اختلاف داشته باشه و بسیط هم باشن، مرکب نباشن. یعنی تمام این مابل امتیاز باشه با این، تمام اینا مابل امتیاز باشه با این. مابل اشتراکشون چی باشه؟ مابل اشتراکشون یه امری باشه که ما از این دو تا انتظار میکنیم، در خارج مابل اشتراک نداشته باشه. این مفهوم واجب وجود بودن که بین هر دو مشترکه، ما اینو انتظار میکنیم، این مفهومه، تو خارج تحقق نداره. سه تا اشکال مرحوم علامه به این نظر ابن کمونه میکنن. اشکال اول اینه که اگر بخوانی حرف رو بزنید، اگه ما دو تا واجب الوجود به ذات داشته باشیم که هیچ نقطه مشترکی ندارن، ما نمیتونیم ازشون یه مفهوم مشترک انتزاع بکنیم. همیشه مفهوم مشترک و واحد از اون نقطه اشتراک انتزاع میشه. اگر ما دو تا چیز داشته باشیم، یه کتاب یه قلم، بخوایم ازش مفهوم واحد انتزاع بکنیم، مثلا جس بودن، چون هر دو در جس بودن مشترکن، مفهوم واحد انتزاع میشه. اما اگر ما دو تا چیز داشتیم هیچ نقطه مشترکی نداشتن، ازشون مفهوم واحد انتزاع نمیشه. لذا این فرضی که شما گفتین دو تا واجب وجود به ذات داریم هیچ نقطه مشترک ندارن، اما مفهوم واجب وجود به ذات از هر دو انتزاع میشه، این غلطه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که شما توی کلامتون اومدی برای واجب وجود به ذات ماهیت در نظر گرفتین، گفتین این دو تا ماهیتاشون کاملا از هم جداست، در صورتی که واجب وجود ذات ماهیت نداره. اشکال سوم، شما اومدین توی بیانتون ماهیت و مقدمه بر وجود کردین، گفتین این دوتا واجب وجودی که در نظر میگیریم این دوتا ماهیتشون باعث وجودشون شده، تو کلامشون اینو گفتن. اگر همچین حرفی بزنی لازمش این میشه که ما بگیم اصالت با ماهیت، یعنی شما قائل به اصالت الماهیت شدید، در صورتی که اصالت با وجود ماهیت اعتباری بیشتر نیست. فصل سوم در مورد اینه که خداوند متعال واجب وجود به ذات، مفیض همه وجود است، یعنی هر وجودی که تو عالمه خداوند متعال اونا رو به وجود آورده و تمام کمالات و صفات وجودی هم که تو عالمه از طرف خداوند متعال. دلیلی که میارن اینه که میگن هر موجودی که غیر از خدا فرض بشه نه ممکن الوجود به ذات، انسان ممکن الوجود به ذات، جمادات، نباتات، ملائکه، هر چیزی که غیر از خدا ممکن الوجود به ذات، چون تنها واجب الوجود به ذات خداوند متعال. ما یه دونه واجب الوجود به ذات بیشتر نمیمونه، خداوند متعال. غیر از خداوند متعال تمام موجودات ممکن الوجود به ذات. اگر ممکن وجود به ذات باشه، ممکن وجود به ذات ماهیتی داره که نسبتش به وجود بدن یکسان. خب اگر ماهیتش نسبت به وجود بدن یکسان باشه، این ماهیت اگر بخواد موجود بشه از مرز مساوی بودن باید خارج بشه و به مرتبه وجود برسه. خودش خود به خود که نمیتونه واجب وجود به ذات بشه، باید یه علتی اونو موجود بکنه. خب اون علتی که میخواد اینو موجود بکنه یا واجب الوجود به ذاته که میاد اینو موجود میکنه، پس علت وجوده میشه واجب الوجود به ذات، یا نه یه واجب الوجوده که بالغیره، یعنی ممکنه به ذاتی که واجب الوجود بالغیره اینو موجود کرده، اونم حتما باید منتهی بشه به واجب الوجود به ذات و الا تسرسل یا دور پیش میاد. لذا علت به وجود اومدن این ماهیت که موجود شد، علت وجودش یا مستقیما واجب الوجود به ذاته یا در نهایت منتهی میشه به واجب الوجود به ذات. لذا واجب الوجود به ذات میشه علت فاعلی و مفیض برای هر وجودی. این دلیل اول که آوردن. دلیل دوم اینه که میگن تمام موجوداتی که در خارج موجودن غیر از خداوند متعال معلولن. معلولن وجودش، معلول وجودش وجود رابطه، از خودش هیچ استقلالی نداره، قوامش حتما باید به یک موجود مستقل باشه. تنها موجود مستقل تو عالم خداوند متعال. لذا تمام موجودات توی عالم قوامشون به خداوند متعال و واجب الوجود به ذاته، لذا وجودشون رو از اون گرفتن. نه تنها موجودات تو عالم وجودشون از طرف خداوند متعال، بلکه تمام کمالاتی هم که دارن از طرف خداوند متعال. این تتمه هم که بحث خیر و شره که بعضی اومدن گفتن توی عالم دو تا مبدأ داریم، یه مبدأ برای خیرات، یه مبدأ برای شرور. لذا ما دو تا واجب الوجود به ذات بعد داشته باشیم. دو تا جواب مرحوم علامه ذکر کردن، یکی از افلاطون یکی از ارسطو، که دیگه اینو خودتون نگاه بکنید. فصل چهارم در مورد صفات واجب الوجود به ذاته که در صفاتشون تقسیم شده به صفات ذاتیه و صفات فعلیه. این صفات ذاتی و فعلی خودش اقسامی داره دیگه، این اقسام رو دیگه نگاه بکنیم دیگه، چون تعریفیه من دیگه خیلی وارد این بحث نشم. نکته ای که تو این فصل اینه که در مورد صفات ذاتی خدا ما قائلیم که صفات ذاتی خدا عین ذات خداست. صفات ذاتی خدا هم عین هم دیگر هم عین ذات خدا. این طور نیست اینا غیر از هم باشن یا غیر ذات خدا باشن، عارض بر ذات خدا باشن. صفات ذاتی خدا عین ذات خدا و هر کدومشون هم عین هم دیگه. در مقابل این سه تا نظر دیگه هم هست دیگه، اینو خودتون نگاه بکنید تا برسیم به مباحث جلوتر. فصل پنجم در مورد علم خداوند متعال. ما قبلا گفتیم هر موجودی که مجرده به خودش علم داره و علم حضور داره. خداوند متعال هم چون یک موجود مجرده، از همه مجردها مجردتره، از همه بسیطتره، لذا علم به ذات خودش داره و علم حضوری داره. ما سه تا علم میتونیم برای خدا در نظر بگیریم. یکی علم خداوند متعال به ذات خودش که این علم حضوریه. یه علم خداوند متعال به مخلوقات خودش در مرتبه ذات خودش، یعنی وقتی علم به ذات خودش داره مخلوقات خودش هم در همون هنگام علم بهشون داره، این علم در مرتبه ذات خودشه، این هم علم حضوریه. یه علم دیگه هم داره خداوند متعال، علم به مخلوقات و معلولات، خود معلولات خودش در مرتبه خود معلولات. یه موقع من الان که دارم حرف میزنم، خداوند متعال از ازل، از همون اول با علم به خودش میدونسته من فلان موقع فلان ساعت چی میگم چیکار میکنم. میشه علم حضوری خدا به مخلوقات در مرتبه ذات خودش. یه موقع الان هم که دارم حرف میزنم، همین الان هم این علم حاصل میشه برای خدا که من دارم حرف میزنم. این هم میشه علم حضوری به مخلوقات در مرتبه خود مخلوقات. این هم علم حضوری. این بحث تتمه که بحث سمع و بصره. این که خدا سمیع و بصیره، یعنی علم به مسموعات داره، علم به مبصرات داره. یعنی این سمیع و بصیر بودن خدا برمیگرده به علم خدا. تون تنبیه و اشاره این مرحله هم که 10 تا قول در مورد علم خدا مطرح شده، این 10 تا قول رو ما اینجا مطرحش نمی کنیم، رد میشیم برسیم به فصل ششم. معمولا ما ازش سوال نمیدیم توی امتحان. فصل ششم در مورد قدرت خداوند متعال. این بحث قدرت بحث مهمیه، هم از نظر امتحانی مهمه، هم از نظر خود مطلبش مهمه. اصلا قدرت یعنی چی؟ قدرت رو تعریفش مرحوم علامه اینطوری مطرح میکنن، میان قدرت یعنی یک چیزی مصدر فعل باشه، یعنی فعلی رو انجام بده از روی علم. کون و شیعه مصدرن للفعله ان علمن. اگر چیزی از روی علم و اراده، حالا اینجا تفس اراده به کار نبردن، از روی علم و اراده کاری رو انجام بده، به این میگیم قادر، به این میگیم قدرت داره. خداوند متعال هم قدرت داره. چرا؟ چون اولا تمام این وجود مخلوقات از طرف خداست، پس این کاری انجام داده، این فعلی رو انجام داده، خلق مخلوقات رو ایجاد کرد. و خداوند متعال هم به تمام مخلوقاتش علم داره، هم در مرتبه ذات خودش به مخلوقات علم داره، تو فصل قبل گفتیم، هم در مرتبه خود مخلوقات به مخلوقات علم داره. لذا اینا رو ایجاد کرده از روی علم، پس خدا قدرت داره، پس قدرت خدا ثابت میشه. عمده بحثی که تو این فصل ششم 3 تا اشکال و جوابه، که نکته مهم این فصل همین 3 تا اشکال و جوابه. اشکال اول اینه که ما قائلیم که خداوند متعال قدرت شامل تمام اشیاء عالم میشه، حتی شامل افعال اختیاری انسان هم میشه. انسان فعل اختیاری که داره انجام میده، من که دارم حرف میزنم، خداوند متعال قدرت شامل این حرف زده من هم میشه. 3 تا اشکال به این مطلب وارد شده. اشکال اول اینه، اگر افعال اختیاری انسان مرتبط به اختیار خدا باشه، تحت قدرت خدا باشه، یعنی خدا اینا رو ایجاد کرده باشه، اینا مخلوق خدا باشن، لازمش اینه که انسان مجبور بشه، دیگه مختار نباشه. در صورتی که ما میگیم انسان مختاره، من میتونم این حرفو بزنم، میتونم این حرفو نزنم. اگه این حرف زدن من مخلوق خدا بود، خب این حتما انجام میشد، دیگه من اختیاری نداشتم. در صورتی که من میتونم این حرف زدن رو انجام بدم، میتونم حرف زدن رو انجام ندم. لذا این میرسونه که افعال اختیاری انسان از تحت قدرت خدا خارجن، قدرت خدا شامل افعال اختیاری انسان نمیشه. جواب این که ما میگیم افعال اختیاری، این فعلی که فعل اختیاری مثل حرف زدن، این فعل چون فعل اختیاریه، اینطور نیست که همیشه نسبتش به وجود و عدم یکسان باشه. خب این فعل اختیاری من ممکنه وجوده، نسبتش به وجود و عدم یکسانه. یعنی تا قبل از اینکه من حرف نزنم میتونم حرف بزنم، میتونم حرف نزنم، اما وقتی میخوام حرف بزنم، ما یه قاعده داشتیم که از شیء ما لم یجب لم یوجد. قبل از اینکه بخوام حرف بزنم، اول این حرف زدن من واجب الوجود میشه، بعد موجود میشه. هر چیزی که بخواد موجود بشه، اول واجب میشه، بعد موجود میشه. لذا این حرف زدن منم اول واجب میشه، بعد موجود میشه. خب این واجب الوجود به ذات که نمیشه، واجب الوجود بالغیر میشه. خب چون میشه واجب الوجود بالغیر، هر واجب الوجود بالغیر باید منتهی بشه به واجب الوجود به ذات. لذا این فعل اختیاری من که حرف زنه منتهی میشه به خداوند متعال، به واجب الوجود به ذات. تنها واجب الوجود به ذات هم خداوند متعاله. لذا این فعل اختیاری من تحت قدرت خدا قرار داره. این نکته اول و دلیل اول. دلیل دوم این که افعال اختیاری انسان هم معلولن. خب هر معلولی قوامش به وجود مستقله، تنها وجود مستقل تو عالم خدا، تو عالم خداوند متعال واجب وجود به ذاته، لذا تمام افعال اختیاری من چون معلولن مرتبط به خدا تحت قدرت خدا قرار دارن. این اشکال اول با جوابش. اشکال دوم، اگر افعال اختیاری انسان تحت قدرت خدا قرار بگیره انسان میشه مجبور. پس من از خودم هیچ اختیاری ندارم، مجبورم. انسان میشه مجبور، قائل به جبر میشیم. اشکال اول این بود که میگیم افعال اختیاری انسان، انسان مختاره، پس افعالش تحت قدرت خدا نیست. اشکال دوم اینه که نه، حالا که افعال انسان تحت قدرت خداوند متعال، پس انسان از خودش اختیار نداره، پس انسان مجبوره. پس اگر خدا علم داشته باشه به کار من، پس من حتما باید این کار انجام بدم، و الا علم خدا جهل میشه. خدا میدونسته از ازل من تو این موقع تو این ساعت این کار انجام میدم، لذا مجبورم که این کار انجام بدم. اگه اینطور نباشه خب علم خدا جهل میشه. پس تمام افعال ما اجباریه، جبریه، ما اختیاری نداریم. جوابی که میدیم، جواب اینه، خداوند متعال که اراده کرده که ما این کار انجام بدیم، اراده کرده که ما با اختیار خودمون این کار انجام بدیم. انسان وقتی میخواد کاری رو انجام بده یک سری اتفاقات باید بیفته تا انسان این کار انجام بده. یعنی چی؟ ما وقتی میخوایم مثلا حرف بزنیم، منی که میخوام حرف بزنم، این حرف زدن مال خود منه، من دارم این حرف رو میزنم. خب منی که دارم این حرف میزنم، این حرف زدن من چی کارم؟ من جزی از علت تامه هستم. یعنی وقتی میخوام حرف بزنم، اراده میکنم حرف بزنم، جزی از علت تامه هستم. یعنی خدا اراده کرده که من با اختیار خودم حرف بزنم. یعنی من که میخوام حرف بزنم، اول مثلا میسنجم این کار خوبه بده، بعد اگر دیدم مصلحتی داره اراده میکنم این کار، میل پیدا میکنم که این کار انجام بدم. وقتی میل پیدا کردم اراده میکنم این کار انجام بدم، بعد این کار انجام میدم. خب خداوند متعالم اراده کرده که من با اختیار خودم این کار انجام بدم، لذا چون خدا خواسته که من با اختیار خودم این کار انجام بدم، این کار من تحت قدرت خدا قرار میگیره، اما منم مجبور نیستم، لذا هیچ ربطی به جواب نداره. این جواب اولی که میدم. جواب دوم این که خدا علم داره به افعال من، اینه که خدا علم داره که من با اختیار خودم چه کاری انجام میدم. خدا علم داره که من توی فلان روز تو فلان ساعت با اختیار خودم فلان کار انجام میدم. این باعث جبر نمیشه که. اگر من بدون اختیار این کار انجام بدم تازه میشه جبر. پس اینکه خدا علم داره که من چه کاری انجام میدم، اینم ربطی به جبر نداره. اشکال سوم، اگر ما بگیم قدرت خدا شامل افعال اختیاری انسان میشه، افعال اختیاری انسان میشه معلول خدا. خب اگه افعال اختیاری انسان معلول خدا باشه، منی که این کار رو انجام میدم لازمش این میشه که خداوند متعال مجبر بشه. مجبر این بشه یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال حتما باید این اراده کرده باشه و این اینطوری انجام بدم. به تعبیری خداوند متعال برش واجب شده باشه که خواسته باشه من این کار رو بکنم. اگر کار اختیاری من تحت قدرت خدا باشه، این کار واجب میشه، خدا خواسته باشه من که میخوام این کار انجام بدم، بر خودم واجب باشه که بخواد این کار رو من انجام بدم. در سوی خداوند متعال که مختار علل اطلاق، معنا نداره که خدا موجب باشه، مجبور بشه که بخواد حتما من این کار رو انجام بدم. چرا اینطور پیش میاد؟ میگن فعلی که من انجام میدم، این فعل خب ممکنه وجود به ذاته، اما واجب میشه اول بعد من انجام میدم، پس این کار میشه واجب وجود بالغیب. خب پس حتما واجبه که من این کار انجام بدم. خب اگه واجب باشه من این کار انجام بدم، پس خدا هم برش واجبه که خواسته باشه من این کار انجام بدم، چون این واجب وجود بالغیب منتهی میشه به خدا، تحت قدرت خداست. پس خدا برش واجبه که بخواد من حتما این حرفو بزنم تا این حرف زنه من واجب بشه، بعد من این حرفو بزنم. پس خدا میشه موجب، یعنی دست خدا بسته میشه. خدا نمیتونه معاذ الله که نخواد من حرف بزنم. خدا موجب میشه. جواب اینه که میگیم فعل اختیاری ما اول واجب میشه، واجب بالغیر میشه، معناش این نیست که خداوند متعال دستش بسته میشه، معناش اینه که خدا این رو واجب بالغیر میکنه، یعنی به واسطه خدا این واجب شد، نه این واجب شده این وجوب بیاد در خدا اثر بذاره پس خدا هم موجب بشه، یعنی برش واجب بشه که حتما بخواد من این کار انجام بدم، دست خدا بسته نمیشه. این واجب بالغیر یعنی از طرف غیر که خداست این واجب شد، هیچ موقع معلول نمیتونه در علت اثر بذاره، خداوند متعال خواسته من این کار انجام بدم اما موجب نیست، دستش بسته نیست. این فعل که واجب شد این وجوب در خدا اثر نمیده، این وجوب اصلا از طرف خدا اومده، پس هیچ اشکالی به اختیار خدا وارد نمیکنه. فصل هفتم در مورد حیات خداوند متعال. خداوند متعال حیه، حی به معنای ادراک الفعال، یعنی کسی که علم داره و قدرت داره. پس حیات یا مبدأ قدرت و حیاته یا یه چیزی که ملازمه با قدرت و حیاته. خداوند متعال هم حیات داره چون هم علم به مخلوقات داره هم قدرت داره نسبت به همه چیزها رو، همه چیزها رو به وجود آورده، لذا خداوند متعال حیات داره. این یه دلیل. دلیل دوم این که وقتی این مخلوقات که ما هستیم علم و قدرت داریم، حیات داریم، پس بعد خداوند متعال هم که علت ماست اونم این حیات رو داشته باشه. فصل هشتم در مورد اراده خداوند متعاله. اراده خداوند متعال، وقتی خدا اراده، این اراده برمیگرده به علم خدا. خدا اراده میکنه یک چیزی رو، یعنی علم داره به اون نظام اصلا، یعنی میده مصلحت این چه چیه، لذا چون علم داره اراده میکنه. این اراده همون علم به نظام اصلشه، یعنی مصلحت رو میدونه چیه، علم به این مصلحت میشه همون اراده. کلامی هم که اینجا مطرح شده، کلام تو اصطلاح عرفی میگن لفظیه که دلالت میکنه بر اون چیزی که در درون انسان. خب لذا هر چیزی که دلالت بکنه بر چیز دیگر رو میتونیم بهش بگیم کلام. لذا تمام این مخلوقات که معلول خدا، چون معلولن دارن خدا رو نشون میدن، دلالت بر خدا میکنن، لذا میتونیم بگیم همه اینها کلام خدا هستن، اینا کلام خدا هست. فصل نهم در مورد فعل خداوند متعال، که خداوند متعال فعلی رو که انجام میده، یعنی وجودی رو که از خدا افاضه میشه به مخلوقات، این به چه صورته؟ خداوند متعال سه تا عالم کلی رو خلق کرده. یک عالم عقل خلق کرده که تو عالم عقل ماده نیست، آثار ماده هم نیست. یه عالم مثال رو خلق کرده که عالم مثال ماده درش نیست اما آثار ماده رو داره. یه عالم ماده رو خلق کرده که عالم ماده هم ماده رو داره هم آثار ماده رو داره. عالم عقل از همه وجودش قوی تر و شدید تره. بعد عالم مثال، بل عالم ماده. عالم ماده از همه عوالم دیگه ضعیف تره، چون ماده جای قوه است، باید قوه تبدیل به فعل بشه، لذا تو عالم ماده تزاحم پیش میاد، موجودات برای اینکه قوه هاشون تبدیل به فعل بشه با هم نزاع دارن. این عوالم طولیه بینشون رابطه علی و معلولی برقرار، یعنی عالم عقل علت برای عالم مثال، عالم مثال علت برای عالم ماده است، لذا این مراتب طولیه وجود این سه قسم هستن. تا همینجا باشه انشالله فصل 10 و 11 و 12 و 13 و 14 انشالله بمونه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.